بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید. الحمدلله به حکمت 136 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 136 امیرالمؤمنین سلام الله علیه 4 نکته را برای همه ما بیان می کنند. حضرت فرمود: قال علیه السلام الصلاة قربان کل تقی والحج جهاد کل ضعیف ولکل شیء زکات و زکات البدن الصوم و جهاد المرأة حسن التبعل. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. در بین این 4 جمله، جمله 4 که جهاد المرأة حسن التبعل شهرت بیشتری داره. امیر المؤمنین فرمود الصلاة قربان و کل تقی. قربان از لفظ تقرب گرفته شده. قربانی هم که اگر ما یه وقتی میگیم مثلا فلانی گوسفندی قربانی کرد، گوشت قربانی، از اون جهت قربانی گفته میشه، چون که موجب تقرب به خدای متعال. سلام علیکم و رحمت الله. ولی قربانی کردن صرفاً در مورد گوشت نیست. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند و تقربی حاصل کند، اون عمل به عنوان قربانی است. امیرالمؤمنین فرمود نماز بالاترین قربانی است. نماز بالاترین تقرب را برای انسان به ارمغان میاره. الصلاة قربان و کل تقی. ببینید نکته خیلی مهمه. فرمود کسانی که به مرتبه اول تقوا رسیدن، تقی از تقواست. اگر کسی به اون مرتبه ابتدایی تقوا رسید و خواست مراتب و مدارج بالاتر رو طی کنه، چه عملی میتواند او را با سرعت حرکت دهد و بالا ببرد؟ فرمود الصلاة. صلاة ستون خیمه دین است. اگر نماز نباشد، هیچ کدام دیگر از اعمال برپا نخواهند بود. صلات عمود دین است. فرمود از صلات و قربان و کل تقی. اگر کسی خواست به مرتبه بالای تقوا برسه، صلات اون ظرفیت و شأنیت رو داره که وسیله تقرب او رو فراهم کنه. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. جمله دوم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود والحج جهاد و کل ضعیفن. حج و اعمال حج واجب جهاد هر انسان ضعیف و ناتوانی است. خب اینجا جای توضیح داره. یعنی چه؟ اینکه حج جهاد ضعفاست. حج جهاد ضعفاست یعنی چی؟ این رو شنیده بودیم که مثلا نماز جمعه حج فقیران است. اما اینکه خود حضرت فرمود خود این حج هم جهادی است برای انسان‌های ضعیف. به دو صورت میشه این جمله را شرح داد، ترجمه کرد. معنای اولی که به ذهن میرسه اینه حج یکی از عبادات پرمشقته. اونهایی که مشرف شدن اعمال حج واجب رو به جا آوردن، در کنار همه لذت ها و تقرب هایی که داره، از جهت ظاهری اعمال بسیار سنگینی هستن، مخصوصا در دوران گذشته که همون بحث راه پیمایی هر کسی از شهر خودش تا مکه مکرمه رو پیاده بره خیلی بحث سختی بود. بعد امکانات و هتل و قضا به این معنای امروزی نبود. حج یکی از اعمال عبادی سنگین و نفسگیر بوده. حضرت می فرماید از اونجایی که اگر کسی به حج نرود، سختی و رنج و مشقت این عبادت رو حس نمی کند، که انه ضعیف است. اگر کسی خواست قوای روحی پیدا کنه، اگر کسی خواست خودش رو بسنجه، ببینه در کارزار تکلیف و تکلف در مقابل خدای متعال میتونه پای مردی کنه یا نه، حج جهاد است. حج یک میدانی است که اگر کسی در او پا گذاشت، انسان ضعیف قوی می شود. انسانی که قبل از حج ضعیف بود، بعد از حج قوی و قدر می شود. این حج یک امر بسیار عجیبی است. من این نکته حالا شاید خیلی مربوط نباشه، ولی دغدغه است. ببینید در این یکی دو سالی که فضای کرونا بر جامعه حاکم شد، جامعه جهانی نه فقط کشور ما، دیدیم که خیلی ها برای عتبات یقه پاره کردند، برای اربعین همینطور، برای حرم امام رضا دیدید که چطور از روی این نرده ها پریدند و با اون حرکات سخیف در محضر امام این کارها را انجام دادند. چقدر سر و صدا شد برای اربعین، برای عاشورا و کربلا، همه اینها درست و به جا. ولی اون نکته ای که مقفول است و یه مقداری انسان ناراحت، مبادا این حرکات و سکنات و این سر و صدایی که ما میکنیم نفسانیت باشه، نه تقرب به امام. در همین دو سالی که کرونا برقرار شد، من به شخصه ندیدم کسی یقه پاره کنه برای حج، جز رهبر معظم انقلاب که اون نامه را نوشتن در ایام حج ابراهیمی، ابراز تأسف کردند که چقدر حج جاش در بین مسلمان ها خالص، غیر از ایشون کسی دم از حج نزد. در حالی که حج قوام است، در همین نهج البلاغه خوندیم امیرالمومنین فرمود مبادا حج را ترک کنید، که حج اگر ترک شد بلا بر شما نازل میشه، از چشم خدا خواهید افتاد. به مقداری آدم نگران مبادا این همه ما دغدغه داریم و دم از باز شدن صحن و سرای اهل بیت میزنیم، این به خاطر خودمون باشه، به خاطر نفسانیت خودمون باشه، وگرنه حج ابراهیمی که جایگاهش در دین مشخصه، چرا کسی از ما به خاطر حج نامه ننوشت، سخنرانی نکرد، سر و صدا نکرد؟ این جای نگرانی است. امیرالمؤمنین فرمود الحج جهاد و کل ضعیف، اگر کسی به حج نرفته باشد این ضعیف است. تازه کسی که به حج مشرف شد، این اعمال رو انجام داد، این از جهت روحی، از جهت اخلاقی، از جهت معنوی قوی می شود. این یک معنا که به ذهن می رسه. و معنای دوم آن است که بالاخره مستحضرید حج یکی از شروط وجوبش استطاعته. اگر کسی استطاعت مالی نداشته باشه حج برش واجب نیست. خب انسان ها معمولاً حدود 50-60 سالگی دیگه به استطاعت میرسن. نوعاً کسانی که دیگه زندگی رو سر و سامان داده باشن، خانه خریده باشن، بچه ها رو رد کرده باشن، 50-60 بالاتر اینها دیگه به استطاعت مالی میرسن نوعاً. دقیقاً وقتی استطاعت مالی حاصل میشود که دیگه استطاعت جسمی از بین میره. اگر به همین آقایش 50-60 ساله بگن آقا بیا برو جبهه، میگه من دیگه نمیتونم، ازم گذشته، توان کار ندارم. امیرالمومنین میفرماید خب شمایی که دیگه شمشیر زدن و تفنگ گرفتن در دست ازتون بر نمیاد، بیایید برید به حج. وقتی که اجتماع شما، اجتماع مسلمان ها در مراسم حج در عرفات و منا و جاهای دیگه انجام شد، این اجتماع عظیم ضعف مسلمان ها را جبران میکنه. دشمنی که بیرونی است، دشمنی که مشرک است، ملحد است، بیدین است، دنبال از بین بردن اسلامه، وقتی این هیمنه را میبینه، وقتی این عظمت را میبینه، رعب و وحشت در او ایجاد میشه. لذا معنای دوم والحج و جهاد و کل ضعیف، یعنی وقتی که شما به حج رفتید، این اجتماع و اتحاد شما، نه اجتماع شیعیان، اجتماعی که در حج حاصل میشه در همه ایام، حتی زمان خود اهل بیت، اجتماعی بوده که اجتماع شیعه و سنی است. فرمود این اجتماع، اجتماع مغتنمی است، این اجتماعی است که موجب عزت اسلام خواهد شد، دشمنان را به رعب و وحشت خواهد انداخت. جایگاه حج جایگاه مهمی است که باید همه ما به او توجه کنیم. همون گونه که دم از عتبات میزنیم، حج ابراهیمی هم باید به همون اندازه گرامی داشته بشه. در سومین جمله امیرالمومنین فرمود ولکل شیء زکاتون، هر امری در این عالم باشد یک زکاتی دارد، و زکات البدن الصوم. بالاخره خوندیم و شنیدیم که فرمودن مالتون اگر زکات بهش تعلق گرفت باید پرداخت کنید. جسمتون و جانتون اگر بهش زکات تعلق گرفت، حالا یا اینجا حضرت فرمود صوم یا در جریان روزه گرفتن فرمودن زکات فطره برای زکات سلامتی جسم است، اینکه تونستی روزه بگیری بعد یه مقداری پول بدی در راه مصرف بشه که سلامت بودی. گاهی هم فرمودن کسی تیزهوشه، علم داره، فهم داره، زکات العلم نشرها، اگر کسی عالم بود زکات علم داشتنش اینه که این علم را به دیگران یاد بده. فرمود ولی کل شیئن زکاتون، هر شیئی یه زکات متناسب با خودش داره. و زکات البدن الصوم، زکات بدن روزه گرفتنه. زکات چیست؟ زکاتون چیزیست که از مقدار اصلی مال شما کم می کند ولی در عوض به مال باقی مونده شما برکت میده. در زکات حتما یک کم شدنی هست، یعنی شما از تعداد خاص گوسفندانتون 10 تا گوسفند به عنوان زکات بدید، خب عدد کم شد، حتما عدد کم میشه ولی برکت زیاد میشه. فرمود شما اگر روزه گرفتید، روزه سختی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، لاغر شدن داره، بالاخره اینها زحمتن، چیزهایی است که از شما از دست میره، خوردن و آشامیدن و راحتی از دست میره، ولی در عوض مواهب بسیار معنوی به شما باز خواهد گشت، از جهت روحی و معنوی رشد زیادی میکنید. این جریان زکات یک جریانی است که نه تنها در امور دینی بلکه در امور طبیعی هم جایزه. شما میبینید اون کشاورزی که فهیم باشه در ایام زمستان که میرسه شاخه های درختش رو قطع میکنه، بهش بگه آقا این شاخه‌ای که تو داری الان قطع میکنی بهار که شد 10 کیلو گردون میده، 10 کیلو بادام میده، چرا داری قطعش میکنی؟ میگه بله میدونم، کاملا مطلعم، ولی من این 10 کیلو گردو را صرف نظر میکنم تا برکت اموالم بیشتر بشه. بهار که شد به جای این یک شاخه‌ای که بریدم 4 شاخه رشد میکنه، به جای این 10 کیلو باری که ازم کم شد مابقی بارم کیفیتش بیشتر میشه، هم از جهت کمیت هم از جهت کیفیت. زکات یک چیزی نیست که دین فقط برای اذیت کردن مردم مثلا وضع کرده باشه، اصلا کسی که میخواهد رشد کند باید سبکبال بشه، هی باید این زوائد رو از خودش جدا کنه تا حرکت کنه به سمت بالا. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه یک کتابی دارن اسمش تعلقه، اگر تونستید بخونید، خیلی کتاب عجیبیست. ایشون اونجا جمله میفرماید که همه این مصیبت ها و مشکلات و گرفتاری هایی که در عالم برای انسان به وجود میاد، اینها در واقع خدا خود تو را هدف نگرفته، خدا نمیخواد تو را اذیت کنه، با تو کار نداره، خدا تعلقات تو را هدف گرفته. اگر دلبسته شدید به کسی شدی او را از تو میگیره، اگر دلبسته شدید به مالی شدی، به شخصی شدی، هر چیزی باشه، اون تیر بلا دقیقا تعلق تو را نشانه میگیره. تعلق تو که نشانه گرفته شد تو سبکبال میشی. آدمی که سبکبال شد و سبکبار شد پروازش به سمت آسمان راحت تره. زکات اگر چیزی را از انسان کم میکند، از اون طرف برکات و مواهبش چند برابر به انسان برمیگردد. و در چهارمین جمله که عرض کردم، مشهورترین جمله این حکمت 136، امیرالمؤمنین فرمود و جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زنان به خوب شوهرداری کردن است. حسن تبعل، تبعل از بعل است، در این سلامی که به فاطمه زهرا میدیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، بعل یعنی شوهر. وقتی که این جمله رو دقت بفرمایید ارزم چیست، بعل به معنای شوهره، تبعل ماده تفعله. وقتی که عرب از ماده تفعل استفاده میکنه یک معنای تکلفی درش هست، یعنی تفعل نوعاً همراه با تکلف است، همراه با سختی است. کأنه امیرالمؤمنین میفرماید جهاد مرد یا زن خوب شوهرداری کردن است، ولی این خوب شوهرداری کردن یه سختی داره، یه رنجی داره، یه تکلفی درش هست، ساده نیست، چون میخواد جهاد باشد، جهاد اون جایی است که سختی دارد. لذا تبعل به معنای خوب شوهرداری کردن همراه با رنج و زحمت و سختی است. در ذیل این جمله مقالات مختلفی نوشته شده. اگر یه وقتی سرچ کنید در اینترنت میبینید که ذیل همین و جهاد المرأت حسن التبعل مطالب مختلف، مقالات و پایان نامه های مختلفی، هر کسی از دید خودش این مطلب رو شرح داده. یادم هست وقتی رهبر معظم انقلاب این جمله رو میفرمودند و در شرحش این گونه میفرمودند، حالا به این مضمون که بالاخره مردها چون مسئولیت بیرون از خانه رو به دوش دارن، نوعاً رنجها و زحمتها و سختیهای بیرون خانه به داخل خانه هم انتقال پیدا میکنه. حالا یه جمله میگن، میگن مرد هرچه مثلا مشکل داره باید پشت در خانه بذاره و بیاد تو، ولی نوعا اینطور نیست. یعنی اگر کسی ناراحتی داشته باشه، این ناراحتی از بیرون به داخل انتقال پیدا میکنه، همون گونه که اگر کسی تو خونه مشکلی داشته باشه، این مشکل به سر کار و ادارش هم انتقال پیدا میکنه. ایشون میفرمودن که وظیفه زن اینه در این شرایطی که مرد از جهت روحی، از جهت جسمی سختی و خستگی و رنج داره، او باید این مرد را، سختیش رو، بداخلاقیش رو، غر زدنش رو، همه اینها رو تحمل کنه. چرا که حفظ قانون خانواده مهمه. اگر این زن هم بخواد به تلافی اون مرد ناسازگاری کنه، اصل یعنی قانون خانواده از بین میره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یه روایتی به جناب اسبغ ابن نواته، اون صحابی با وفا و بزرگشون، فرمودند کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء. این جمله‌ای که میگن جهاد بر مردان نوشته شده، این جهاد جهاد نظامی است، ولی امیرالمؤمنین فرمود جهاد بر مرد و زن نوشته شده. فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله. جهاد مرد به این است که مالش را و جانش را در طبق اخلاص بگذاره، در مسیر دین پایمردی و استقامت کنه تا کشته بشه، تا شهید بشه. و اما و جهاد المرأته، جهاد زن به این است که ان تصبر علی ما را من عزا زوجها و غیرته. اگر این مرد زنش را، همسرش را اذیت کرد، فرمود جهاد زن به این است که در مقابل ناملایمات شوهر صبر کنه. ان تصبر علی ما را من از آزوجها، بر اذیت‌ها و سختگیری‌هایی که گاهن از طرف مرد میشه صبر کنه. اگر این صبر حاصل شد، بحث جهاد حاصل میشه، این زن جزء مجاهدین خواهد بود. در روایات ما از وجود مقدس پیغمبر اکرم هست، یه وقتی یه خانومی آمد پیش پیغمبر، شروع کرد به سخنرانی کردن. عرض کرد آقا جان، ما زنان مدینه نظرمون اینه، از هر کدام از ما بپرسی یه گلایه ای داریم. ما کسانی هستیم که در پشت جبهه ها، این مرد میره جبهه، فردا اگر زخمی شد ما باید معالجه کنیم، اگر شهید شد ما بیوه میشیم، این بچه ها زحمتشون به دوش ماست. وقتی که این مردها در جبهه هستن، ما باید براشون غذا درست کنیم بفرستیم، بچه هاشون رو ما باید حفظ کنیم. اون وقت هم حقوق ماهیانه که نبوده دیگه، هر کسی باید خودش زحمتی میکشیده، یه غذای جور میکرده برای بچه هاش که تو شهر مونده. گفت آقا نتیجه کار ما چیست؟ اون مرد میره جبهه شهید میشه، اون مرد میره جبهه جانباز راه اسلام میشه فی سبیل الله، پس ما چی؟ پیغمبر یه نگاهی کردن و اصحاب فرمودن چقدر این سوال سوال دقیقی است، من سوال دقیقی مثل این زن نشنیده بودم. همه صحابی تأیید کردند که چقدر این جمله جمله خوبی است. بعد پیغمبر خطاب به او فرمود ان حسن تبعل اهدا کن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته یعدل ذلک کله. اگر شما در این سختی ها صبر کنید، بر این سختی ها تحمل کنید، بتوانید رضایت مرد را جلب کنید، از او تبعیت کنید، فرمود یعدل ذلک کل. همین صبر شما بر خانداری، بر فرزندداری، بر بداخلاقی مساوی است با صبر شهیدتون. مساویست با صبر اون کسی که در میدان جنگ جنگ میکند، در راه خدا زخمی میشه، شمشیر میزنه، سختی ها رو تحمل میکنه. ولی فرمود پیغمبر عیناً همون ثوابی که به امیدن به شما هم میدن. و جهاد المرأته حسن و تبعل. حکمت 137 نهج البلاغه حکمت بسیار بسیار زیبایی است که امروز هرچه انسان پیش میره این فضای اقتصادی رو میبینه توجهش به این حکمت بیشتر میشه. امیرالمؤمنین فرمود استنزل الرزق بالصدقه، سه تا کلمه است ولی یک دنیا حرف داره. استنزلو یعنی نازل کنید، فرو بیاورید، پایین بیاورید. الرزقه، رزق را به سبب صدقه دادن. چقدر این زیباست. صدقه بدهید تا رزق الهی بر شما نازل بشه. شبیه همین حکمت را، شبیه از جهت معنا، در حکمت 258 انشاءالله در آینده خواهیم خوند. امیرالمؤمنین فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. هر وقت احساس فقر کردید، هر وقت حس کردید که دارید به فقر گرایش پیدا میکنید، با خدا تجارت کنید، سود بگیرید از خدا. چطور؟ با صدقه دادن. صدقه بدهید تا سود الهی در جیب شما سرازیر بشه. حالا انشاءالله برسیم حکمت 258 رو عرض خواهیم کرد، ولی در مورد این حکمت 137 چند جمله عرض میکنیم. یکی این که معنای رزق صرفا رزق مادی نیست. همه ما در ادعیه‌مون میخونیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللهم ارزقنی تجافی عن دار القرون. اینها رزقهای معنوی است. رزق نماز شب یک رزق معنوی است، رزق ایمان یک رزق معنوی است، اگرچه رزق مادی هم داریم. ولی اون چه که در حکمت 137 بیان میشه بحث همین رزق مادی است. فرمود اگر کسی صدقه بده رزق مادیش زیاد خواهد شد. صدقه هم به اون مالی میگن، به اون شیعی میگن که انسان در راه رضای خدا میدهد و هیچ انتظار بازگشتی هم نداره، انتظار جبران نداره. چیزی را که میدهد میرود ولی نیت الهی هم درش هست. خب در بحث صدقه خیلی روایات بسیار بسیار زیادی از اهل بیت رسیده. امام صادق فرمود مفتاح الرزق الصدقه، اصلا کلیدی که میشود با اون کلید در خزینه رزق را باز کرد. همه اموال، همه ارزاق در خانه هستند، کلید ورود به این خانه صدقه دادنه. کسی صدقه داد شاه کلید رزق را به دست گرفته. تقید بزرگان و علما به صدقه دادن زیاد بوده، اونگونه که بدون صدقه پا از منزل بیرون نمیگذاشتن. ممکن نبود روزی بر اونها بگذره اول صبح صدقه ندن. در قرآن کریم هم داریم که فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. این ربا و یربی هر دو یک چیزن، ولی فرمود ما ربا را حرام کردیم، ولی اگر صدقه دادی ما به همین صدقه ربا میدیم. ما اگر ربا بدیم طوری نیست، ولی شما حق ندارید به هم ربا بدید. فرمود یمحق الله الربا. اگر کسی به برادرش، به همشهریش ربا داد، خدا این ربا را تو سرش میزنه، خاموش میکنه، نمیگذاره برکت پیدا کنه. ولی اگر کسی صدقه داد و یرب صدقات، خداوند این صدقه را به صورت ربایی، به صورت تساعدی بالا میبره. شما یه صدقه دادی چند ده برابر رو بهت بر میگردن. یه قصه ای داره مرحوم آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه، یه مقداری شاید طولانی بشه ولی خیلی عجیبه. ایشون پسرشون نقل میکردن که یه وقتی من از تهران آمده بودم اینجا قم منزل پدر، خب ایشون همسرشون هم چند سال آخر از دنیا رفته بودن، تنها زندگی میکردن. میگفت که من یکم سرک کشیدم در جیبهای پدر، قباش رو دیدم، دیدم کلن یه 50,000 تومانی دارایی پدر رفته بود جای منبر، 50 تومن سلبش داده بودن. دیگه هم هیچ پولی نداشت، میدونستم که نه حسابی داره نه کارتی داره، همین پولیست که داره. میگه ما رفتیم جای حمام، از اون حمام های قدیمی، این بنده خدا دلاکی که اونجا بود پدرمون رو مشتمال داد، وقتی خواستیم بیایم بیرون بابام دست کرد تو جیبش، آیت الله حائری این 50,000 تومان رو به او داد. خب خیلی خوشحال شد، مثلا 5 تومان هر کسی بهش میداد، یه دفعه 50,000 تومان بهش دادن، خیلی خوشحال شد، شروع کرد دعا کردن. پدر هم با نیت این کار رو کرد، یعنی میخواست که بالاخره او خوشحال بشه. میگه ما آمدیم بیرون در همین گذر خان روبروی حرم حضرت معصومه داشتیم رد میشدیم، یه دفعه یکی از کسبه شروع کرد داد زدن که آی حائری بیست. پدرم هم ایستاد گفت بله کاری دارید؟ گفت بله، یه لحظه صبر کنید من یه امانتی میخوام به شما بدم. رفت و آمد یه پاکتی تحویل داد. پدرم گفت من پول نمیگیرم از کسی، بده به پسرم. من پول رو گرفتم و این بازاری قصه را اینگونه نقل کرد که من تاجرم، از کشور دیگری داشتم جنس می آوردم، جنسم رسید سر گمرک و اونجا به هر دلیلی این جنس رو نگه داشتن بدون دلیل، ولی خب معطل بود و داشت جنس من از بین می رفت. من همون لحظه رادیو معارف داشت صوت شما رو پخش می کرد. من تو دلم نذر کردم که اگر این کار من حل بشه من فلان مقدار به شما هدیه بدم. همون لحظه ما تا این نیت رو کردیم از بندر زنگ زدن که آقا مشکل حل شد، بار شما داره راه میفته. منم تا حالا آقای حائری رو ندیده بودم، مثلا ارتباطی باش نداشتم، فقط تو رادیو معارف صداش رو شنیده بودم، اون کلامش در جان من نشسته بود. الان یه لحظه نگاه کردم، عکسش رو دیده بودم، شناختم. حالا اینجاش مد نظرم، ایشون میگه که خداحافظی کردیم و رافت دادیم، پدرم گفت که فلانی نگاه کن داخل این پاکتی که بهت داده 10 تا تراول 50,000 تومانی، بدون اینکه بابام ببینه پاکت رو. من یواش پاکت رو باز کردم دیدم بله 10 تا تراول 50,000 تومانیه. پدرم گفت که این آیه قرآن یادت نره، اگر کسی به خدا قرضی داد، انفاقی کرد، صدقی داد، خداوند 10 برابر به او برمیگردان. در روایت دیدم از وجود مقدس امام صادق، ایشون به خادمشون گفتن که چقدر پول تو خونه داریم؟ گفت آقا 40 درهم داریم. 40 درهم. امام صادق فرمود که همش رو برو انفاق کن، صدقه بده. این خادم گفت آقا ما اینو بدیم دیگه هیچی نداریم، دستمون خالی. حضرت فرمود انفاق کنید. هر 40 درهم رو بردن انفاق کردن. در روایت هست که 2-3 روز گذشت، یه دفعه 4,000 درهم به سمت حضرت آمد. امام صادق فرمود دیدید ما یک صدقه که بدیم از اون طرف خدا 10 برابر و 100 برابر به سمت ما برمیگردونه. امیرالمؤمنین فرمود استنزل الرزق بالصدقه، صدقه بدهید تا درهای رحمت و رزق الهی به سمت شما باز بشه. حکمت 138 نهج البلاغه باز در همین مورد. این چند تا حکمتی که میخونیم مضمون کلیشون همین بحث عطا و صدقه و اینهاست. امیرالمؤمنین فرمود من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. این هم از اون حکمت‌های از جهت فکری و اندیشه‌ای خیلی میتونه انسان رو جلو بندازه. اگر انسان این مطلب رو یقین داشته باشه واقعا خیلی کارهای خیرش بیش از پیش میشه. من ایقن بالخلف، خلف به معنای بازگشتن یک چیزی است، برگرداندن چیزی، حالا ما بهش بگیم عوض، بدل. فرمود اگر کسی یقین داشت، یقین به معنای یقین، با همه وجودش باور داشت که اگر من چیزی را در راه خدا دادم این گم نشد، این از دستم نرفت، بلکه این موند برام. روایتش رو خوندیم چند جلسه قبل، پیغمبر به عایشه فرمود این گوسفند رو قربانی کردیم تقسیم کنید، یک کتفش موند برای خودشون. پیامبر فرمود چقدرش موند؟ عایشه گفت کتفش. پیامبر فرمود اتفاقا فقط کتفش از بین رفت، بقیهش موند، چون صدقه است باقی میمونه. حضرت فرمود من ایقن بالخلف، اگر کسی یقین داشته باشد این مالی را که در راه خدا میده یه روز بهش بر میگرده، خدا جبران میکند، عوضی برای او دارد، این جاد بالعطیه، جاد به معنای بذل کردن، جود کردن. این آقا در عطا کردن سخاوتمند میشه، جواد میشه، عطایای زیادی به دیگران میرسونه. این فکری است که انسان رو به کار خیر وادار میکنه. کسی بداند خیر او گم نمیشه، خیر او یه روزی بهش بر میگرده. اگر کسی توجه به این نکته داشت دیگه دستش نمیلرزه، به راحتی انفاق میکنه، چون میدونه انفاقش از بین رفتن نیست بلکه به دست آمدن است. قرآن کریم میفرماید و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازق. آقا اگر چیزی در راه خدا انفاق کردید، خداوند تکلف، خداوند متکفل شده، به عهده گرفته بازگرداندن این رو. تو چیزی در راه خدا اعطا کردی به یه یتیمی نیمه شبی، کسی نفهمید، الان دیگه کارت به کارته، حتی زن و بچت هم نفهمیدن، ولی خدا که میداند، او بر میگرداند به تو و فرمود خیالتون راحت و هو خیر الرازقین. او همین انفاق تو رو در قالب یک رزق کثیر و خیر کثیری بهت برمیگردونه. یکی از مهمترین انگیزه های انسان برای انجام اعمال خیر جلب منفعته. ببینید ما هر کاری که انسان، نه فقط در امور دینی، در امور عادی روزمرش، من اگر میخوام از یه مسیر برم دارم سود و زیانش رو حساب میکنم، این مسیر با اون مسیر چه فرقی داره، کدوم زودتر میرسه، کدام بنزین کمتری مصرف میکنه، کدام جاده زیباتره، دارم حساب میکنم که کدام نفعش برای من بیشتره، ضررش برای من کمتره. جلب منفعت و دفع مفسده. اینجا امیرالمومنین میفرماد که آنچه را که شما به عنوان خیرات و صدقات و انفاق در راه خدا میدهید، این منفعتش فراوان است، جلب منفعت میکند، خیر را به سمت شما سرازیر میکند. مواظب باشید مبادا از دستتون در بره، مبادا فکر کنید چیزی را که از دست دادید، اعطا کردید، تمام شد. خیر، او تمام نمی شود. یک روزی که خیلی بهش نیاز داریم، خیلی محتاجشیم، به ما برخواهد گشت. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الصدقه تقضی الدین. این روایت رو عمدن نوشتم. خیلی ها گرفتارند، خیلی ها نیاز مالی دارند، امام صادق تضمین کردند، فرمودن اگر کسی دین به عهده‌اش هست، قرض داره، بدهکاره، بدهکاری رو با انفاق نکردن نمیشه پرداخت کرد. تو بگی آقا من که خودم گرفتارم، من دیگه چه کسی از من توقع داره، من خودم محتاجم، من دیگه چرا؟ فرمود خیر، اتفاقا وقتی محتاجید صدقه بدید، هرچه احتیاجتون بیشتر شد صدقتون بیشتر بشه، رزق الهی بیشتر به سمت شما میاد. فرمود ان الصدقه تقضی الدین، اگر کسی دینی به عهده‌اش هست صدقه بده، این صدقه باعث میشه که انشالله اون دین هم، اون قرض هم جبران بشه. حکمت 139 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین فرمود تنزل المعونه علی قدر المعونه. معونه اول با عین، معونه دوم با همزه. تنزل المعونه یعنی نازل می شود، معونه از اون است، یعنی کمک الهی، لطف الهی، برکت الهی اونقدری بر انسان نازل می شود که علا قدر المعونه، به قدر احتیاج تو. معونه یعنی این خرج عادی، خرج و دخل تو با هم جور در میاد، خدا اونقدری به تو عطا می کند که تو احتیاج داری، اونقدری که احتیاج داری. خوب دقت بفرمایید، نفرمود خدا اونقدری به تو میده که تو اسراف کنی، اونقدری به تو میده که مثلا از جهت چشم و همچشمی خونه بهتر بخری، تجملات داشته باشی، فرمود اینها رو نه، ولی اونقدری به تو میدهد که تو معونت از خرج و دخلت با هم جور در بیاد. در هر صورت رزق و روزی خدا به اندازه هزینه است که انسان داره. در واقع معنای جمله اینه، از یک جهت بزرگان گفتن کسی نشینه تو خونش بگه خب خدا که دیگه میدونه ما چقدر احتیاج داریم پس به ما میده. خیر، این جمله در واقع یک تشویقی است برای کار، برای تولید، برای زحمت بیشتر. اون کسی که مجرده با یه لقمه نون میگذرونه، ولی کسی که متأهل شد دیگه مخارجش بیشتره. فرمود زحمت بیشتری بکش، هر چه زحمت بکشی من از زحمت تو خوشحالم، کیف میکنم که تو داری تلاش میکنی برای رزق و روزی. من هم درآمد تو رو، سهم تو رو، برکت تو رو بیشتر میذاره. پس این که فرمود تنزل المعونه علا قدر المعونه، یک معناش اینه وقتی تو معونت و خرجت بیشتر شد، خودکار به طور طبیعی تلاشت برای رفع احتیاجات بیشتره. خب میبینید که خدا هم بیشتر بر تو نازل میکنه. ولی یک معنای دیگه هم داره، اون معنای معنویش، یعنی هرچه انسان هزینه کردش بیشتر باشه، افراد تحت تکفلش بیشتر باشن، زن و بچه‌ای داشته باشه، بچه‌هاش بیشتر باشن، نسبت به زن و بچه‌اش سختگیری نکنه، با سخاوت برخورد کنه، رزق و روزی اونها رو از اون جهت که اونها نانخور انسانن دیگه، عیال انسانن و ما همه عیال خداییم، فرمود از اون جهت که تو واسطه فیض هستی، اگر بر اینها سخت نگرفتی، راحت گرفتی، خداوند هم خیر و برکتش رو به سمت تو میاره. همه اینها به شرط عدم اسراف است. یعنی اگر کسی تبذیر نکرد، اگر کسی بخل نداشت از طرفی، اگر کسی از اون طرف اسراف نداشت، هرچه بچه هات بیشتر باشن رزق و روزیت بیشتر میشه، هرچه احتیاجاتت بیشتر باشن، احتیاجات واقعی و حقیقی، خدا از راهی که نمیدانی برآورده میکنه. و همه ما به تعبیر ایشون این تجربیات رو خودمون به شخصه داشتیم. اون احتیاجی که واقعا محتاجش بودیم، احتیاج واقعی ما بود، حل شد بدون اینکه بفهمیم چطور حل شد، از کجا حل شد. همون رزقی است که حساب و کتاب دنیایی درش لحاظ نمیشه، خداوند اون رزق رو میفرسته. فرمود تنزل المعونه علی قدر المعونه. از وجود مقدس پیغمبر اکرم روایت هست که فرمود من وسع وسع علی، هر که بیشتر سفرش رو پهن کنه، خداوند سفره دلش رو بیشتر پهن میکنه، خداوند رزق و روزیش رو بیشتر میده. هر چه تو نسبت به زن و بچت راحت تر گرفتی، امکانات و رفاه اینها رو بیشتر تأمین کردی، خدا دست تو رو پرتر میکنه. هر چه بیشتر به ایتام و فقرا و محتاجها کمک کردی، خداوند دست تو رو، جیب تو رو پرتر میکنه که باز هم کمک کنی. من وسع وسع علی و کل ما کثر الایال کثر الرزق. پیغمبر فرمود هرچه عیال انسان، زن و بچه انسان، فرزندان انسان بیشتر باشه، رزق او هم بیشتر میشه. و این دقیقا همون چیزی است که امروز متاسفانه ما برعکسش رو در سطح جامعه میبینیم. خیال میکنیم تک فرزندی موجب زندگی بهتره، هرچه بچه کمتری باشیم هزینه کمتری داریم، رفاه بیشتری داریم. ولی ملتفت نشدیم که حساب و کتاب خدا اینطوری نیست. حساب و کتاب خدا دو تا چارتای ما نیست. فرمود تو هرچه بچه ها بیشتر باشه زندگیت راحت تره. و این تجربه است. گذشتگان ما که بچه هاشون بیشتر بود، درآمدشون کمتر بود، زندگی هاشون بهتر بود. زندگی هاشون با خوشی و رفاه بیشتری سر همراه بود. امروز دو نفر کار میکنن، یه بچه هم دارن، همیشه هم 15 به بعد دیگه اینها دستشون درازه. ولی همین خانواده تعدادش که بیشتر شد، میبینید که رزق و روزی الهی در این خانه بیشتر میشه. ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 18 شرح نهج البلاغه صفحه 337، خب این خودش یک نکته هم هست دیگه، شرح ابن ابوالحدید 20 جلده و ما الان در اواخر جلد 18 ایشون هستیم. یعنی دیگه نهج البلاغه، چه از این نهج البلاغه ما چه از جهت شرح، انشالله رو به پایانه. ابن ابوالحدید این ذیل همین حکمت 137 قصه ای نقل میکنه. ایشون میگه 139 ببخشید، ایشون میگه که یکی از بزرگان زمان ما اسم نمیبره، فقط قصه رو نقل میکنه. یه شخصی بود از اونهایی که دست به خیرن، از اونهایی که خیلی خیرشون به این و اون میرسه. ایشون یه وقتی حساب و کتاب داشت میکرد، حساب کرد که آقا ما چند نفر تحت تکفل داریم، چند تا یتیم، چند تا بیوه زن، به کیا داریم پول میدیم. یه لحظه حساب کردید خیلی زیاد شدن. پیش خودش اینطور فرض کرد آقا ما دیگه داریم همه اموالمون رو میدیم به این و اون. به این خادمش، به این مسئول حسابداریش گفت که از این ماه ارزاق رو دیگه قطع کن، ما که نمیتونیم یک شهر رو ساپورت کنیم، پول بهشون بدیم، دیگه تعطیل. این شخص شب خواب میبینه، میگه من دیدم پشت در خانم یک انبار بزرگی از کالا بود، انواع و اقسام کالا، پول، اشیا پشت در خانه من گذاشته بودن، ولی به جای اینکه اینها رو بیارن داخل خانه من، یه عده‌ای داشتن اینها رو هی میبردن رو به آسمان. خب منم یه انسان دنیایی، یه تاجر، در همون عالم خواب هی فریاد میزنم الرزقی الرزقی، این آقا مال منه، کجا میبرید؟ این پشت در خانه من بود. ندا بلند شد، این وسایلی که برای تو آوردیم همونها بود که میخواستی به ایتام بدی، میخواستی به فقرا بدی، بنا بود کمک کنی، ما از قبل فراهم کرده بودیم پشت در خانه تو، از قبل فراهم کرده بودیم، تو فقط داشتی این رزق ما رو به دست دیگران میرسوندی، از پول خودت چیزی کم نمیشد، بلکه بر پول خودت هم افزوده میشد. تو نیت کردی دیگه از امروز خیرات رو قطع کنی، خدا هم تصمیم گرفت این خیری رو که برای تو قرار داده بود از تو قطع کنه. و جالبی این قصه اینه که ایشون میگه در عالم خواب به من گفتن که این رزق را داریم به در خانه شخص دیگری میبریم. این فقیر، این یتیم هیچ وقت گرسنه نمیماند، بالاخره خداوند هوای او رو داره. مشکل اینجاست که اگر تو مغرور شدی، اگر تو خیلی رو خودت حساب باز کردی، تو محروم میشوی، ولی اون فقیر محروم نمیشه، از جای دیگه، از شخص دیگه. امام سجاد سلام الله علیه فرمود خدایا تو کارهای عالم رو پیش میبری، اینطور نیست که کار عالم محتاج آقای ایکس و دیگران بشه، کار عالم پیش میره، به اون کسی که باید رزق برسد میرسد. خدایا این جمله امام سجاد، خدایا یه کاری کن که ما کارگردان تو باشیم، ما کارگر تو باشیم، ما همون کسی باشیم که تو بهمون میگی این پول رو به فلانی بده، این خیر رو به فلانی برسون، ما کسی باشیم که در راه تو حرکت میکنیم، این فیض را از ما نگیر و به دیگران بده، بگذار ما حمالی این خانه رو بکنیم. خدا کارش لنگ نمیمونه، ولی اگر کسی احیانا حساب و کتاب دیگری کرد، سعادت و توفیق از او سلب خواهد شد. انشاءالله همه ما به برکت امیرالمؤمنین، به برکت اطرت، توفیق خدمت داشته باشیم، توفیق صدقه داشته باشیم، همه ما بتوانیم علاوه بر خوندن کلمات امیرالمؤمنین به همه اونها انشاءالله عمل کنیم. هدیه محضر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم